شنبه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، نشست چهارم، مسئله چهاردهم، حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله، 12/8/403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. امروز مسئله جدیدی رو شروع میکنیم که از نظر سلسله بحثایی که ما داشتیم مسئله چهاردهمه. عنوانی که من برای مسئله چهاردهم انتخاب کردم اینه: حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم. مستحضرید که از بحثای مهم تکرار میکنم، خیلی مهم، در مباحث فقه سیاسی یا علوم سیاسی، فرق نمی، اونایی که حالا کار به فقه ندارن، از بحث‌های مهم بیان این رابطه است. یه طرف حاکمیت، من تعبیر دولت نمی‌کنم، با اینکه تعبیر رایج تعبیر دولته، چون دولت معمولاً حواسا میره به قوه مجریه، در حالی که چه اونایی که میگن دولت، چه ما که میخوایم بگیم حاکمیت، منظورمون کارگزاران و حکام، حالا در جمهوری اسلامی از ولی فقیه شروع میشه، رهبر، سه تا قوا هستن و حالا اطراف اینا هم که باز نهادهای قدرت داریم. لذا من برای اینکه اشتباه نشه میگم حاکمیت. یه طرفش هم مردم، حاکمیت و مردم. بحثم دو سویه است، یعنی هم بحث حق هم بحث تکلیفه. مردم چه حقی دارن و چه تکلیفی دارن، حاکمیت چه حقی داره و چه تکالیفی داره. من اول خیال شما رو راحت کنم، اگر فکر کنید ما اینجا میتونیم یک بحث اشباع شده که خودمونم کامل راضی باشیم ارائه بدیم، این میسر نیست. علتش هم اینه که خب هفته یه روز اونم اگه به تعطیلی نخوره، و به هر حال دوست داریم مسائل مختلف بررسی بشه. ببینید، مثل مسئله قبلی، مثل قبلترش، ما اینجا پرونده ای رو باز میکنیم. خود همین پرونده رو باز کردن، آوردن این بحث ها تو درس خارج خوبه. حالا یک کسی مثلا همین رو برداره، حالا یا دستکارش هم بکنه انوار رو یا دستکارش هم نکنه، مثلا بخواد یه پایان نامه بنویسه، یه رساله بنویسه، اصلا یه پژوهش بکنه، واقعا ارزش داره. حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم. مخصوصا من اینم بهتون بگم، اینو به عنوان نکته بعد میخواستم بگم، حالا مینزمش جلو. ببینید، نمیدونم با این فضاهای روشن فکری شما آشنا هستید یا نیستید، امروز خیلی تبلیغ میکنن که شریعت مطهر اسلام تکلیف مداره و اصلا بر اساس عبد و مولا میچرخه. این تعبیر ما داریم دیگه، ما نمیتونیم قایم کنیم که میگن اصلا شما نگاهتون، شما یعنی شریعت شما، نگاه نگاه تکلیفه و فقه هم فقه تکلیفه. بنابراین شما از واژه حق و حقوق کمتر، حالا اونا که نمیگن کمتر، میگن اصلا نمیبینید، من اصلاحش میکنم میگم کمتر. ما یه مناظری داشتیم قبل از این سفر من به بیرون از کشور، یک سه هفته ای ما با یکی از این به اصطلاح مطرح‌های میگن قول روشنفکرا، روشنفکری مناظراتی داشتیم. البته نخواستم جسارت کنم، خواستم از نظر شهرت و بزرگیش گندگیش بگم، خلاصه از این جهت عرض کردم. بله یه سه هفته ای ما مناظرات تو فضای مجازی داشتیم، انشاءالله چاپ میشه، یعنی منتشر میشه، هنوز منتشر نشده. یکی از محورهایی که من با این آقا بحث و گفتگو میکردم همین بود که آیا حرف شما درسته، چون ایشون میگه فقه تکلیف محوره و اصلا حقی توش نیست. چرا؟ تبعیض هست تا دلت بخواد، اون تعبیر او رو بگم، ولی چیزی به نام حق نیست. خب اینا معمولا بتونم بگم فقه که میگن مثل ما نیستن که فقه رو از شریعت جدا کنن، شریعت رو به جای فقه میارن، فقه رو به جای شریعت، شریعت که نمیارن، من دارم فقه میگن، میخوام بگم اصلا شریعت اینجوریه. لذا ما تو این بحثمون میخوام ببینیم واقعا این شبهه پاسخش چیه، پاسخ علمیشو بدیم، آروم مطرح کنیم. میخوام عرض کنم دوستان این یه بحث مهمیست، اگر ما ثابت کنیم که حالا غیر از جاهای دیگه که ما حق داریم، تکلیف داریم، تو رابطه متقابل ملت و دولت، حالا من دیگه راحت گاهی اینجور تعبیر میکنم گاهی اونجوری، تو رابطه دولت و ملت هم ما حقوقی داریم، اون شبه هم برطرف میشه. اما اگر اجازه من دو سه تا مقدمه امروز بگم، اگر رسیدیم خب وارد بحث میشیم، نشدیم انشاءالله هفته بعد ذیل مقدمه رو مطرح میکنیم. یه مطلب اینه که میدونید بحث حق و تکلیف متقابل دولت و مردم یه بحث اسلامی نیست، یعنی این تو نیست که اسلام اینو آورده باشه. شما تو هر نظام حقوقی دست بذارید، چه سکولار باشه، چه مذهبی باشه، چه هر چه باشه، هر چه دست بذارید یه سری حقوق متقابل و تکالیف متقابل دارن. یعنی این تو نیست که یه نظام حقوقی بگه ملت در مقابل حاکمیت مسئولیت نداره، حاکمیت هم در مقابل ملت مسئولیت نداره. اما به شما بگم که شریعت مطهر اسلام گرچه مؤسس نیست، ولی دوز میگن، چی میگن؟ دوز قضیه رو خیلی اسلام تون میکنه. من براتون بعضی از آیات رو میخونم. یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. قرآن از قول جناب لقمان نقل میکنه، منتها نقل تاییده، نه صرفی که بخواد حرف لقمان رو نقل کرده باشه. و نزع او الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خب اگر این آیات ما در نظر بگیریم با این شکل که اگر خردلی دیگه کمتر از اسپیدان که نمیشه گفت، خردل اسپیدان حالا هرچه تعبیر بکنیم، کمتر از خردل که نمیشه گفت، میگه اگر خردلی هم باشه خداوند میاره و حساب میکنه. خب طبیعتا این تو رابطه متقابل ملت و دولت هم هست. یا اون روایتی که آقایان یک کمی هم نمیخوام اخلاق بگم ولی یک کمی هم اخلاقی نگاه کنیم، کل ذنب، امام باقر میفرمایند یکفره القتل فی سبیل الله الا الدین فانه لا کفاره له الا اداءه او یقضی صاحبه او یعفو الذی له الحق. کل ذنب یکفره الا الدین. بعد فرمودن یا علی، بله، لقد صلى رسول الله. یه مقدار نقلش اینجا یا علی، چون کسی بله به حضرت امیر که صحبت نمی کنه اینو کنترل کنید. لقد صلى رسول الله به اصحابه ذات یوم. اینا رو فضلا هم باید خودمون حواسمون باشه هم به مردم بگیم. میگه صلا رسول الله ذات یوم فقال ما ها هنا من بن نجار یا بن نجار، من تو سبتش مطمئن نیستم، یکی از این دو. ما ها هنا من بن نجار احد و صاحب هم محتبسون علا باب الجنه به سلاست دراهمه لفلان الیهودی و کان شهیدا. یعنی پیغمبر بر شهید نماز خوندن، شهید که تو شهید تو نمازم دعا میکنن دیگه، انا لا لعن من منه الا خیرا، نمیدونم اللهم اغفر بیامرزش. بعد پیغمبر وقتی نماز تموم شد گفتن از قبیله این شهید کسی هست؟ از قبیله بنی نجار یا نجار. حالا قاطعاً گفتن بله، مثلا گفتن این رفیقتون تا در بهش رفته اما نمیذارن وارد بهش بشه، با اینکه در بهش فتحت ابوابها، میدونید که بسته نیست، به احترام بهشتی در رو زودتر باز میکنن یا بازه، حالا اینا منبریش نکنیم، اما نمیذارن وارد بشه. بعد حضرت فرمودن به خاطر 3 درهم به یک یهودی بدهکار بود و کان شهیدا، تو جنگم شهید شده بود، پیغمبرم برش نماز خونده بودن. حالا فضلا دیگه چی میشه؟ مثلا حالا ماها گاهی وقتا نسبت به مال حساسیت داریم، اما نسبت به آبرو، نسبت به چی بگم، گفتم نمیخوام حالا اخلاق بگم، ولی متاسفانه گاهی جلساتمون خیلی راحت شدیم آقایون، خیلی راحت شدیم، زودم توجیه میکنیم، میگیم حالا یا میگیم افشاگریه، یا میگیم خواهد بشه، بله، یا میگیم مثلا یه چیز بالاخره میگیم دیگه، مصلحت، بله این مصلحت، مصلحته یا فلانه، یا اهداف بلندتری داریم. مرحوم امام خمینی یه بحثی داره با محقق ثانی در همین استثناءات غیبت، آخرش محقق ثانی میگه که برای مصلحت غیبت جایزه، ولی ایشون اشکال میگیره، میگه وفیه نظر، چون چه مصلحتیه که مفسده غیبت رو پوشش بده؟ اینه که حالا گاهی وقتا بعضی ها تندن یا چیزن که استناد میکنن به بر اینا، خوبه که بالاخره مرحوم امام خمینی اینجوری برخورد میکنه با محقق ثانی. البته اونجا محقق هم که نمیخواد دیگه با هر مصلحت شل نشغولی، معلومه به نظر من اشکال مثلا شاید وارد نباشه، ولی میخوام دغدغه رو بگم که این تا این حد پیش میره. به هر حال ببینید آقایان، اسلام در بحثای حقوق و تکلیف مؤسس نیست، ولی امضا کننده ایست که خیلی پیش برده قضیه رو. حالا شما تو بحثای حاکمیت و مردم ببرید، تو غیر این هم میخواد ببرید، باید ببرید. این یه نکته. نکته دوم، ببینید از نظر ما که قائل به توحید در تشریع هستیم، این اصطلاح رو شنیدید دیگه، توحید در تشریع، یعنی ما همینطور که توحید ذات داریم، توحید در عبادت داریم، توحید در افعال داریم، توحید صفات داریم، ای کاش اینم آقایون اونجا می آوردن، شاید هم بعضی آورده باشن ما خبر نداریم. توحید در تشریح، می دونید که ما برخلاف خیلی از مکاتب حقوقی امروز، انسان رو منشأ جعل تکلیف و حق نمی دونیم. خب دنیای امروز بر اساس همون به اصطلاح میگن اومانیسم، اصالت اراده انسان، میگن انسان میتونه حق جعل کنه یا تکلیف جعل بکنه. ما معتقد هستیم که این از آن خداست، یا نهادی که خدا اجازه بده، یا نهادی که خدا اجازه بده نیاز به جعل داره. بخوایم تکلیف خلق کنیم، ان الحکم الا لله. بخوایم حق درست کنیم، باید خدا قرار بده. مثلا یه نفر بگه آقا فرزند خوانده مثل فرزند اصلیه، ما قبول نمی کنیم مگر اینکه خداوند قرار بده فرزند رو، فرزند خوانده رو، بحثی که الان در دنیا میدونی مطرحه. بیاد بگه نمیدونم مالکیت فکری داریم، حق مالکیت فکری، میدونید اگر بخوام در قالب حق ببریم طبیعتاً باید خداوند جعل بکنه. خب چی میخوام نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که آقا ما در بحث حاضرمون، یعنی حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم، هم بحث ثبوتی داریم هم بحث اثباتی. ثبوتی یعنی باید جعل بشه، و اینطور هم نیست که مثل بعضی از طرفداران مکاتب حقوقی بگیم که باید، یعنی انسان میتونه جعل بکنه. هم اثباتن دلیل میخوان، هم ثبوتن باید جعل شده باشه، هم اثباتن. من یه مقاله ای دارم اگر دوستان یه وقت بکنید مطالعه کنید، اگر اشتباه بیاریدم، تصحیح یا بررسی تصحیح شرعی اقدامات قانونگذارانه اوغلا، یه همچون چیزی باید بیارید. آقا دستگاهتون را افتاد، بلند بخونید.
راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانونگذارانه اوغلا.
ببینید این مقاله میدونه دنبال چیه؟ این مقاله دنبال اینه که یه دفعه اوغلا رفتار موضوع سازانه دارن یا موضوع زدایانه دارن. مثلا یه چیزی رو موضوع قرار میدن، مصداق قرار میدن، میگن این مثلا احترام، اون غیر احترامه، این اهانت، اون غیر اهانته. اما خب این مشکل نداره، اگه فقه و عرف هم دیده باشید، یکی از جاهایی که عرف مرجعیت داره عرف موضوع ساز و موضوع زدا. ممکنه مثلا یه زمان بگن کسی خونش رو بفروشه، موکت هم جزء خونه است، نمیدونم لوازم گوشی خونم جزء خونه است. توی یه عرفی بگن نه، وقتی خونه فروخته میشه ربطی به موکت نداره، ربطی به اینا بحثی نداره. عرف موضوع میسازه، موضوع میزداید، موضوع ساز، موضوع زدا. اما بس میدونید کجا سخت میشه؟ اونجایی که بخواد اوغلا بخوان قانونگذاری بکنن، جعل حق بکنن یا جعل تکلیف بکنن. پس اینم بلد باشید فضلا، نباید من معطل بشم، میدونم روشنه که نه فقط ما اثباتن دلیل میخوایم، بلکه ثبوتن هم میخوایم. برعکسش، نه فقط ثبوتن که جز اعتقادات ماست، اثباتن هم ما دلیل میخوایم. پس هر حقی و هر تکلیفی بخوایم برای دولت ثابت کنیم به نفع ملت، یا برای ملت ثابت کنیم بر ملت به نفع دولت، نیاز به دلیل داریم. خب اینم یه نکته. بلندتر.
اگر یک رفتار عرف دوست بوده دو صورت قابل تحلیل بوده، هم با موضوع زدایی و موضوع سازه قابل تحلیل بود، هم با جهل حق. یعنی چکار باید بکنیم؟
سوال خوبیه، بلندترم بگید که ضبط بشه. من خودم میگم، ایشون میگن که بعضی وقتا رفتار عقلا و مردم دو صورت داره، به دو نگاه میشه نگاه کرد. از یه جهت میشه نگاه کرد و گفت که این موضوع سازه، داره موضوع درست میکنه. از یک نگاه میشه نگاه کرد گفت که نه، داره جعل حق میکنه. اتفاقا حالا نمیدونم شما مثالش هم تو ذهن دارید یا نه، من خودم مثالشو براتون بزنم. تو بحث مالکیت فکری، یه وقت نگیم مالکیت معنوی، دیدم هی آقایون و اساتید هی بحث میکنن. مالکیت معنوی معمولا این حق اسم. مثلا من کتاب فقه و عقل مینویسم، مالکیت معنوی من اینه که اسم منو بزنن، یا کسی نه اسم کتاب منو به اسم خودش چیکار کنه، چاپ کنه. بیشتر معنوی به این معنیست. اونه که اهل دقت و توی این مسائل کار کردن و به ما یاد دادن، میگن اینجور جاها بگید مالکیت فکری. مثلا من یک کتابی مینویسم دیگه، بلدید همین بحثی که هست، خب پشت کتابم میزنم که حق چیز نداره، هیچ کس حق نداره این کتابو چاپ بکنه، یا مخصوص ناشره. یه کسی یه نقاشی میکشه، خب میخواد خودش مثلا سودشو ببره. یه کسی اصلا یه نوار پر میکنه، یه موسیقی، یه صدا، یه آهنگ. حق ابتکار، حق تألیف، حق حتی اسم، نه اسم معنوی ها، امتیاز مثلا داره، این امتیاز رو میخواد مثلا مال خودش باشه. این سوهان حاج حسین و پسران داریم تو قم، این خرید و فروش میشه. حاج حسینی کجا، پسران رو اس خرید و فروش میکنن و پولم مثلا میگیرن. به هر صورت ببینید یه بحثی میدونید بین علمای بزرگ ما هست که بعضیا طرفدار این حقند، بعضیام نیستن. تو فتواشون هم دارم که ما یسم ما به حق طبع هیچ ارزشی نداره. بعضی هم که امروزه بیشتر هستن، نسل قبلی ما مثل آقای خویی و امام خمینی ها قبول نداشتن، نسل امروز بیشتر قبول دارن، گرچه الانش هم بعضا مخالفن. ببینید وقتی که گفتگو میکنی، حالا یه کسی که فرض کنید خیلی روی این موضوع گفتگو کرده، عرض میکنم براتون، بعضی ها این رو چیز میگن، میگن این موضوع سازه، ولذا عرف میتونه چنین مثلا چیزی رو قرار بده. قبلا مالیت نداشت، میدونید قبل از صنعت چاپ، قبل از صنعت چاپ اگر یه نفر کتاب مینوشت، یه نفر دیگه این کتابو میگرفت نسخه برداری میکرد. میدونید که کتابای گذشته ما قبل از صنعت چاپ، قبل از قرن 16 همینجور شده دیگه. مثلا نسخه های مسالک، نسخه های جواهر، نسخه های جواهر اشتباه کردم، مال بعد از صنعت چاپ، نمیدونم کتاب شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، اینا نهایتا یه شاگردی از جناب علامه کتابشو میگرفت، چیکار میکرد؟ مینوشت. اصلا تصور چیزی به نام حق چاپ و حق نش نبود. نویسن هم از خداش بود که یه نفر این کتابو بگیره و بنویسه که مثلا نسخه زیاد شه. لذا دیگه نمیشه نسخه لام، نسخه دال، نسخه این، مال همین بود. اما وقتی صنعت چاپ اومد وسط و بعد بشر امکان پیدا کرد که کتاب چاپ کنه، بعد یواش یواش این بحث مطرح شد که خب من 30 سال زحمت میکشم جواهر الکلام رو مینویسم، این مثال واقعیه، اون یکی 30 سال زحمت میکشه فلان کار رو میکنه، بعد یه نفر پیدا میشه یه نسخه میخره، این نسخه رو اگه فایلش هم پیدا کنه که فایلش رو نکنه، خب سری میده یه تایپیست تایپ میکنه و 10,000 نسخه 100,000 نسخه چاپ میکنه. ببینید بعضی ها میگن این قبلا مال نبود الان مال شده، نه این که میخوان قانون جعل بکنن، مال نبود الان یه چیزی که قبلا مال نبود الان مال شده، ولذا میگن عرف موضوع درست کرده. و خب میدونید که عرف اینجا مرجع، اگر یه چیز رو از مالیت بیاندازه، اگر یه چیز رو بهش مالیت بده، مثلا یه چیزی بود که تا دیروز مینداختن دور، یه سبزی بود میگفتن این تلخه، بعد کشف شد که این سبزی برای سرطان خوبه، این جنبه چیز داره، جنبه دارویی داره، خب همین سبزی که تا دیروز میگفتن بیعش باطله حالا میگن صحیحه. یعنی در واقع حال یا کشف میکنه بشر یا اعتبار میکنه، موضوع ساختن و موضوع زدائی کار عرف، میگن اینم همینطوره، چیزی که قبلا اصلا مطرح نبود، مطمح نظر نبود، مال نبود، الان مال شده، پس میشه معامله بشه. اما اونایی که میگن این جعل حکمه، ببینید میگن شما دارید برای مثلا مؤلفان، مبتکران، هر که نقاش، صاحب صدا، دارید جعل حق میکنید، میگید هر کسی یک اثری رو خلق بکنه حق پیدا میکنه. چطور فرزند خوانده مثلا دنیا میگه حق ارث داره، اینجام شما میگید که نویسنده حق تألیف داره و لذا میتونه دیگرانو منع بکنه و دیگرانم تکلیف دارن مراعات کنن. میدونید که حق و تکلیف اینا با همن، یه طرف حق پیدا میکنه یه طرف تکلیف پیدا میکنه، این تو میشه دیگه. اگر ما حق رو بزنیم طرف مقابلم تکلیف نداره حفظ کنه، اگر حق درست کنی طرف مقابل تکلیف پیدا میکنه. میگن خب این دست شما نیست که، این دست شارع مقدسه. و رضا میگن جعل حق برای نویسندگان، مبتکران، نوآوران مثل جعل حق ارث برای فرزند خوانده، مثل برابر دانستن ارث زن و مرده. همینطور که اونجا باید شارع جعل کنه، اینم باید شارع جعل بکنه. البته اونا به این بیان نمیگن ها، ولی تحلیل که میکنیم اینه. و الا اینا معمولا میدونید چی میگن، مثل مرحوم امام و دیگران میگن شما وقتی مثلا این کتاب رو میگیرید، این کتاب رو میخرید دیگه، من میرم تو بازار اصول کافی رو میخرم، این کتاب رو میخرم، خب هر کار میخوام با این کتاب میتونم بکنم دیگه، تازه کاری من میتونم بکنم که نویسنده نمیتونه بکنه. آقای کلینی نمیتونه کتاب از دست من بگیره، این کتاب مال منه، مال کلینی نیست که. از جمله چه کار میکنه؟ میاد نسخه برداری میکنه، یعنی میاد اینو میده دست یه تایپیست، میگه این چیز کن، اینو تایپش کن، تایپش میکنه، میده دست انتشارات، میگه 100,000 نسخه بزن. اول انقلاب شما خود نبودید، این کافی خیلی گرون چاپ شد، خیلی گرون چاپ شد، یکی از انتشارات قبلا چاپ کرده بود و یکم این روش کار کرده بود، خلاصه گرون چاپ کرد. این آقای خلخالی، آقای خلخالی فقط تو اون کاراش نبود، این وقتی دید مثلا کافی داره گرون به اون قیمت اون زمان، بلافاصله از همین فتوای مرحوم امام خمینی استفاده کرد و کافی رو ارزان چاپ کرد، یعنی دستور داد چاپ کنن آورد تو بازار. خب میخوام بگم این مراحلم گذشته. خب اینم یه حرفیه، اگر دوستان علاقمند به مطالعه در این زمینه بودید، حالا هی الکلام یا جلو کلام نشه، اونایی که مالکیت فکر رو قبول دارن میگن این نیست، یعنی این که این نیست که شما بگی من این کتابو خریدم میخوام چیکار بکنم، من میخوام اینو جمعی تصرفات بکنم. بله شما جمعی تصرفات تو این بکن، اشکال نداره، اینو بسوزون، اینو مطالعه کن، مباحثه کن،
هدیه
بده، حتی یکی دو نسخه کپی بگیر. اما مالکیت فکری الان کلینی ببینید مالکیتش بر این کاغذا نیست، بر اون پدیده است، گوش میکنید، که من ندارم. یا مثلا من که فقه و مصلحت رو نوشتم، ببینید خب فقه و مصلحت شما ممکنه برید بخرید، خب اون که شما خریدید که من اصلا هیچ کاری هستم نسبت به اون فقه و مصلحت، اما من به عنوان پدید آورنده بر این موجود کتاب دست نگیرید، بر این موجود من یه رابطه دارم که شما ندارید، من خالق این اثرم، اینه. و شما وقتی میاد چاپ میکنید تو اون بگید اون رابطهه، به قول قومی ها دارید تصرف میکنید و دست میبرید.
از همین باب میشه حلش کرد دیگه.
چی؟ بله،
خالق این مطلب هستید، خالق این اثر،
بله،
مالک این اثر هم هستید،
مالک، نه مالک این اثرات، بله. آقایون اینو میگیرن، میگن الناس، یکی از آقایون قوم تمسک میکنه، میگه الناس مثلا الاموالهم، شما نسخه خریدی میتونی می تکثیر کنی، در حالی که شما تصرف تو این نمی کنید، دارید
تکثیر کنه باز معذرت عالی،
بله، اگر به اسم من چاپ کنه پولشم بیاره بده به من، بله دیگه، میخواد 100 میلیون 1000 میلیون، گوش میکنید بحث لذا مالکیت فکریش به من چاپ کنه تمامه، مالکیت معنویش رعایت کرده، به اسم خودش چاپ نکرده، اما میخواد چاپ کنه که خودش چیز بکنه. این المیزان که چاپ شده بود، المیزان که چاپ شده بود همین بود دیگه، جناب علامه در حالا نگفتن نداره، فقر مطلق تو خانواده، فقر مطلق، اما المیزان ایشون داشت چاپ میشد، یه ریالم به ایشون داده نمیشد، چاپ میکردن رو همین فتوایی که بعضی از آقایون دارن. حالا به هر حال فتواست دیگه، حالا فتوا محترمه، نمیخوام بگیم، بله خب خود ما البته قبول نداریم، یعنی مگه مثلا زمان طولانی، حالا فرض کنید کافی رو دیگه، حالا به این مالکیت اینقدر اعتبار نداره. این مقاله آقایون برای همینه، این مقاله میخواد بگه آیا ما راهی داریم تصحیح فقهی بکنیم، اقدامات چی؟ قانونگذارانه یا عقلا، نه اقدامات موضوع سازانه یا موضوع زدایانه، مصداق ساز، اون که بس نداره، که حق و عرفه، اونی که استکاک پیدا میکنه با حاکمیت الله حق تشه، اونجاست که عقلا بخوان چیکار بکنن؟ قانونگذاری بکنن.
عرفن مصداق جدید داره ملکیت پیدا شده دیگه.
چی؟
مصداق جدید داره ملکیت، داره مالکیت.
مصداق جدید مالکیت که میدونید، مالکیت که یه پدیده ای نیست که بخواد، مصداق مال همون که شما دارید عبارت رو عوض میکنید، دارید، یعنی چیزی که لیس به مال میگید مال، اگر بگید مالکیت، مالکیت نسبت داره، کار خراب میشه، همون بگید مال. من گفتم اگر بتونید تصور کنید که داره مال جدید درست میشه، بله، اما نکته اینه که اینجا مال جدیدی درست نمیشه، اینجا داره مالکیت جدید درست میشه. مالکیت یعنی حکم به ملک، حکم به ملک، حکم به ملک غیر از مصداق سازی برای مال، حکم به ملک حق شارعه دیگه، حق شارعه، مگر اینکه عرض کردم راههایی رو برید طی کنید که بخواد قانون. الان شما نشستید اینجا، علما خیالتون هم راحته، تو قانون مجازات اسلامی ما، قانون مجازات اسلامی خیلی وقتا قانونگذار چه کار کرده؟ نیومده مصداق درست کنه، اومده قانون جعل کرده، مثلا گفته کجا پزشک ضامنه، کجا ضامن نیست، کجا صاحبان حرف ضامنن، کجا صاحبان حرف ضامن نیستن، زمان و عدم زمان چیه؟ بگید جعل دیگه، خب جعل سند شرعی میخواد، باید شارع قرار بده. بله، البته من یه چیز بگم و بحثو جمع کنم، امروز مقدمات بحث بود، اشکالم نداره، بالاخره ممکنه سریع واربند آورده بودم که مستقیم وارد شیم ولی ظاهرا نمیرسیم. ببینید یه بحثی فضلا تو قبر که خیلی مطرحه ولی خب تو حوزه های ما کمتر گاهی وقتا مطرح میشه. ببینید یه بحثیست که ما آیا این حرفی که زدیم که همه حقوق رو باید شارع جعل کنه، این من اینو الان گفتم دیگه، همه حقوق رو باید شارع جعل بکنه و تا او جعل نکنه ثبوتاً ما حقی نداریم، حقی نداشتیم تکلیفی در طرف مقابلم نداریم. ببینید یه بحثیست در غرب که مکاتب حقوقی رو هم به دو قسم تقسیم میکنه، یک قسم به اصطلاح میگن حقوق قانونی، اونایی که طرفدار این مکتب حقوقی هستن اتفاقا خیلی سنتی مثل یه آخوند بزرگ شده در قم میگن ما هیچ حقی و تکلیفی بدون اینکه خداوند جعل کنه نداریم. مثلا شما میگید مثلا چرا ارث زن نصف ارث مرده؟ میخواد چی بگید؟ میخواد بگید مثلا باید برابر باشه، دست قانون گذاره. اینا رو بهشون میگن حقوق قانونی، خود کلمه داره بهتون میگه ها، یعنی گاهی هم میگن پوزیتیویسم حقوق، یعنی قانون باید بیاد، حالا اون قانون میخواد مجلس باشه، میخواد سلطان باشه، میخواد خدا باشه، اونا حرفی ندارم، اما باید جعل رو و هیچ کس هیچ حقی تا جعل نشده نداره. اما یه مکتبی داریم اگر آشنا باشه، حقوق طبیعی، اونا میگن، البته اونا مخالف نیستن که حقوق قانونی هم داشته باشیم، اما میگن نه، بعضی وقتا هست که حقوق طبیعی که نیاز به جعل نداره، ولذا اگر مثلا شما شک کنید میگن لازم نیست شما دلیلی داشته باشید برش. مثلا فرض کنید آزار حیوان جایزه یا نه، فرضم بکنید که ما از روایات چیزی استفاده نکردیم، از آیات استفاده نکردیم، آیا میشه آزار داد یا نه؟ یا نسبت به حقوق مثلا غیر مسلمان، سایر انسان ها که ما اعتقادشون رو قبول نداریم، روشش رو قبول نداریم، اگر شک کنیم میگن یک سری حقوقی که نیاز به جعل نداره، این که مثلا شما مالشو بدزدی، البته اون طبیعی اون اقدان قانون میگن اصلا مالش یعنی چه؟ گوش میکنید؟ مالش یعنی ملک اوس، میگن اصلا مال نیست، همین که چیزی که او مثلا رفته به دست آورده، صبح رفته کار کرده تا شب، حالا مثلا 1,000,000 دادن، خب شما اصلا هیچ آیه و روایت هم نداشته باشید نمیتونید حقی رو سلب بکنید. ولی خب بحثیست که ما گاهی وقتا تو فقه خودمون، تو فلسفه فقه خودمون مطرح میشه، حقوق طبیعی، حقوق قانونی. حالا فرض کنید من الان روی این اساس پیش برم که ما قائل هستیم به حقوق قانونی و اینکه خدا باید جعل کنه و ما باید اثباتاً دلیلی برش داشته باشیم. خب اینا نکاتی بود که آقایون مقدمات بحث بود، اگر میخواد از پیش مطالعه بکنید ما یه بابی داریم در کافی شریف، هفته آینده میخوایم با شما گفتگو کنیم، ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. خدا رحمت کنه جناب کلینی، مثل که میدونسته یه زمانی ما این بحث رو تو این کلاس مطرح میکنیم، دقیقا موضوع بحث ما رو تیت کرده، ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. تو کلمات حضرت امیر هم اونجا که حق والی رو بر مردم، حق مردم رو بر والی، اون چهار تا حقی که میشمارن، هفته آینده دوستان راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم، اگر تونستیم جمعش کنیم که ختمش میکنیم. اگر هم البته چیزی ما عجله نداریم، جلسه سوم به این بحث اختصاص میدیم. من میخواستم حقوق عامه رو مطرح کنم، خیلی فکر کردم دوستان، حتی قبل از سفر به خارجم هم همین توی تو فکر بودم که چه عنوانی، چون داره صدا ضبط میشه، بعضی دوستان ممکنه قبلا با من صحبت کردن که قرار ما اون بود، این به نظرم رسید جامع تره. طبیعتا دوستان بحث معروفی که امروز از حقوق شهروندی، با این کلمه که آشنا هستید من دارم جسارت میکنم، اینجا حقوق شهروندی هم مطرح میشه، بحث حق شهروندی هم اینجا مطرحه. خب میخواد کافی باشه، دوستانتون اومدن دیگه. الحمدلله رب العالمین. بله بله، منتها تا یه مدتی بیشترش مثلا 100 سال 200 سال کشور ما به نظرم 30 ساله
50 سال مثلا
چاپ کردم گفتم واسه مرجع کوی مراجعه کنید.